اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات پنجم، مناجات راغبین. قبل از ورود در مناجات چند تا نکته عرض کنم. یکی این که بارها ما از حاجه ها شنیدیم که هر چیزی کمش خوبه به جز علم. خب پول زیاد خوبه، ولی خب پول کم هم بالاخره همون کمش خوبه دیگه. هر چیزی کمش خوبه، ولی علم کمش مضره. مرحوم حاجی سبزواری یه جمله خیلی رسایی دارن، خیلی قابل تعامل این جمله. ایشون میفرماین که علم اگر به حد نصاب نرسد قی است و زلال. علم باید به حد نصاب برسه. مثلا یک کسی که میخواد کار پزشکی انجام بده، با روز اولی که میره دانشگاه و ترم اول و سال اول نمیتونه معالجه کنه مردمو. این باید علم پزشکیش به حد نصاب برسه. یه حد نصابی هست که از اونجا به بعد میتونه معالجه کنه. در علوم روحی هم مسئله بسیار باریکتر از جسمه. هزاران برابر داستان روح و جان و کمال انسان پیچیده تر است از داستان جسم. منتها خب هر کسی متاسفانه در هر جایگاهی حرف میزنه و قرارم است که ظاهرن همه از جانب خودشون انگار حرف بزنن. اگرم بناست که ما صحبت بکنیم، باید به یه جای محکم این تکیه بکنیم. نکته بعد این که ما به متنی تکیه میکنیم که مربوط به مرحوم فیض کاشانیه. بنده چی بگم از مرحوم فیض؟ بعد حاج آقا راجع به ایشون صحبت کنن. ما چند نفر در بین علمای اسلام مثل فیض داریم؟ فیض یک کسی است که علمش به حد نصاب رسیده. البته ما تابع هیچ کس نیستیم مطلقا، همه اشتباه میکنه. نمیگم حالا چون علامه طباطبایی گفته درسته، چون فیض گفته درسته، ولی اینم نیست که بگیم که حالا مثلا یه پروفسور نفر اول مغز در جهان یه حرفی زده، منم میگم که ما آقا تابع کسی نیستیم، بی خود گفته. بله ممکنه اونم یه حرف اشتباه بزنه، منتها اونو باید یه کسی نقد بکنه که تخصص اونو داشته باشه. و نکته سوم این که فهم هر کسی برای خودش حجته. من که نمیتونم به شما بگم مثل من بفهمید. بنده از این کلمات مرحوم فیض یه چیزی میفهمم، اون فهمم برای خودم حجته. شما ممکنه که خلافشو بفهمید، اونم برای شما حجته. تا اینجاش اشکالی نداره. ولی اونی که بده اینه که ما بخوایم نظراتمون رو به هم تحمیل کنیم. و اونی که بده اینه که رو حرف خودمون وایسیم. و اونی که بده اینه که فرصت برای فکر کردن نداشته باشه. بنده یه چیزی میگم، شما هم یه چیزی میگین، بعد باید آدم در خلوت بره فکر کنه ببینه انصافاً کی درست میگه. انصافاً ما یله و رهاییم. انصافاً قبول داریم بگین خدا کریم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم. قبول دارین مکتبو؟ این مکتبو قبول دارین که ما هیچ وظیفه‌ای نداریم، هیچ تکلیفی نداریم، امید به رحمت خدا داریم، همه معاصی رو انجام بدیم. این مکتبو شما قبول دارین؟ بله. یه وقت هست یه معصیت کاری اومده همه معاصی رو انجام داده، اونجا یه حکیم بهش میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. اون برای که ناامید از رحمت خدا نشه، چون تا لحظه آخر در بازه. اما جامعه رو که اینجوری نمیشه تربیت کرد. ما به طور خلاصه عرضمون این بود، یعنی تو عرض بنده نبود، فرمایش مرحوم فیض بود، ما در کنار کلمات امام سجاد قرار دادیم. ایشون فرمود که رجا این است که انسان آنچه را که در توانش انجام بده. بسیاری از امورم در توان انسان نیست و خارج از اختیار انسان. امید به رحمت خدا داشته باشه. اگر کسی زمینی رو کشت نکرد، اگر انتظار رحمت خدا رو داشته باشه، این حماقته. این کجاش ناامید میکنه مردم؟ اینا این باعث ناامیدی میشه. بعدم حالا این حرفو زدیم، یه وقت هست یه گناهکاری در لحظات آخر عمرش، به اون که اینو نمیگن که. اون که داره در لحظات آخر عمره، اون حکمش چیز دیگری است. این حکم مال ماست که میخوایم حرکت کنیم. حالا البته یه بخشی از این بحث رجا رو من از اون قسمت جدا کردم، توی مناجات راغبین آوردم، چون این مناجات بعد از مناجات راجینه، رجا بعدش رغبت میاره. این دیگه بعد اسم اینو بذارن مناجات راجین. حالا شما میبینید حضرت چه کلماتی اینجا به کار میبرن. این درجه رجاش خیلی بالاتر از درجه رجای اون مناجات قبلی است. لازم ما اینو ترمز محکم‌ترمونو گذاشتیم اینجا. حضرت عرضه میدارن که الهی، جواب اون عزیزانی که دیشب هم یه چیزی از من سوال کردن، گفتن حال گناهکاران چی میشه؟ حال گناهکاران چی میشه؟ چند تا جواب داره. کدوم گناهکار؟ من که میخوام مجوز پیدا کنم برم معصیت کنم، منو باید از خوف برام حرف بزنید. اما اگه کسی یه گناهی کرده، بله اونو باید از رجا براش حرف بزنید. حال کدوم گناهکار؟ اینجا حضرت عرضه میدارد این مار گناهکاره. راقب یعنی کسی که از مقام رجا عبور کرده، چون جناب فیض فرمود رجا خودش رغبت میاره به عمل، انسانو شائق میکنه به کار و تلاش و عبودیت. حالا این شخص افتاده تو مسیر عبودیت بعد از رجا، امام سجاد در قالب این شخص این بیاناتو به ما هدیه کردن. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الک، خدایا اگر توشه من در مسیر به سوی تو اندکه که هست، فلقد حسن ظنی به توکل علیک، من به تو حسن ظن دارم، حسن ظن به توکل به تو دارم. خب توکل، توکل چیه؟ جناب فیض در ذیل مبحث توکل میفرماید اگر میخوایم ببینی که توکل چیه، از قرآن سوال کن. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، شرط ایمان توکله. میگه اگر مؤمنین به خدا توکل کنید. در جای دیگه میفهمد و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این که خیلی عجیبه این آیه، چون اگه بگی بر خدا مؤمنان تکیه میکنن خب این عجیب نیست، اما وقتی میگه بر خدا تکیه میکنن متوکلان، یعنی هر کس که تکیه میکنه به خدا تکیه میکنه، چون هر کس تکیه میکنه تکیه گاه میخواد. آدم به غیر تکیه گاه که تکیه نمی کنه که. من پسرم کوچیک بود، دستشو گرفته بودم یه جا روی جوب یه یونولیت گذاشته بودم، گفتم الان این پاشو میذاره روی این یونولیته. اتفاقا پاشو گذاشت روی یونولیته، یونولیته شکست، اینم کله پا شد، ولی من چون قبلا فکرش کرده بودم محکم دستشو گرفتم. آدم به یونولیت که تکیه نمیده که، آدم به ستون تکیه میده. آدم وقتی به یه کسی تکیه میکنه، به کسی تکیه میکنه که کس باشه، یه کس هم بیشتر در عالم نیست، اون خداست. لذا هر که تکیه میکنه، بله لذا هر که تکیه میکنه به یه کسی تکیه میکنه، اون کس هم خداست. لذا قرآن میفهمد و علی الله حسر، هر متوکلی فقط به خدا تکیه میکنه. بعد میفرماید حالا اگر به خدا تکیه کردین، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا شما رو کفایت میکنه. ذکر حضرت ابراهیم حسبی الله بوده. در جای دیگه میفهمد ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلان رو دوست داره. داستان حب داستان طولانی است. جای دیگه میفهمد و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. جناب فیض میفرماید این که آیه رو ختم میکنه به عزیز و حکیم، یعنی عزیز لا یذل من استجار بهی، هر کی به خدا تکیه کنه خدا عزیزه. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، یعنی دژ نفوذ ناپذیر. به کی تکیه کردیم؟ به دژ نفوذ ناپذیر. عزیزی که هر کی بهش پناه ببره ذلیل نمیکنه. و من لازب جنابهی ولتجع لازمامهی و هما، هر کس به قرقگاه این سلطان بیاد او حفظش میکنه. و حکیمون لا یقصرو، خب شما ممکنه به من مراجعه کنی ولی من حکمت ندارم یه مشورتی بدم کارتون بدتر گره بخوره، اما میفرماید کسی که به خدا توکل کنه خدا حکیمه، یعنی تدبیری میکنه که اون تدبیر کارش رو به سرانجام برسه. در روایات هم داریم لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، اگه شما آنگونه که شایسته خداست به خدا توکل کنی، لرزقکم کما یرزق الطیر، خدا شما رو روزی میده آنگونه که پرنده ها رو روزی میده. ما یه دونه قمری اومده بود تو خونمون، این بچه ها گرفته بودنش، یعنی خیس شده بود تو خیابونو گرفته بودن آوردنش تو خونه. دو سه روز بدبخت شدیم تو از این پذیرایی کردیم. بعد فهمیدیم خداوند میلیون ها و میلیارد ها از این پرنده ها داره، هیچم ولا یعود و حبسه. ما یه قمری دو روز آخرم گذاشتیمش تو تراس، پرواز کرد رفت، گفتیم خدا رو شکر خلاص شدیم از دستش. اما این همه موجودات فرمود که اگر شما به خدا توکل کنید مثل پرنده که صبح گرسنه بیرون میاد و شب با شکم پر به لانش برمیگرده، خدا اینطور شما رو اداره میکنه. لرزقکم کما یرزق الطیر تقدو خماسن و تروح و بتانن. صبح با شکم گرسنه بیرون میاد، شب با شکم پر برمیگرد. فرمود که من انقطع الالله، کسی که انقطاع الالله پیدا کنه، کفالله و معونته، خدا آنچه را که لازمش هست و بار زندگیش بر دوش میگیره. و رزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنه روزی بهش میده. و من انقطع الی دنیا، کسی که به دنیا منقطع بشه، و کله الیها، خداوند به دنیا واگذارش میکنه. حالا روایت دیگه هم از اونها رو عرضه میکنم. حضرت عرضه میدارد که توشه من اندکه، اما یه چیزی دارم که اون نقصشو جبران میکنه. اون چیه؟ اونم مال من نیست، مال تو. حسن ظن من به توکل به تو، من به جای تکیه دادم که اون قلت زاد منو جبران میکنه. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الک، اگر توشه من در مسیر به سوی تو اندکه، فلقد حسن ظنی به توکل الک، من حسن ظن به توکل به تو دارم. جمله دوم، و ان کان جرمی اخافنی من عقوبتک فان رجائی قد اشعرنی بالامن من نقمتک، اگر جرم من منو ترسونده از عقوبت تو، اما امید من و رجاء من به من فهمونده که من از عذاب تو در امانم، اشعار کرده به من، در جانم انداخته اینو، یعنی با همه وجودم فهمیدم. خب اون تنبیه رجا رو من آوردم اینجا. جناب فیض یه بیان بسیار عالی دارن. ایشون میفرمایند که ببینیم، ما وقتی میگیم جناب فیض، ما نه فیض پرستیم نه علامه پرستیم، البته من هواپرست هستم، ولی بنا دارم که به حرف کسی تکیه نکنم که چون فیض گفته پس درسته. بنا دارم به ترازوی عقل و وجدان بدم ببینم این حرف درسته یا غلط. این بنای بنده و بنا هم دارم که به کسی چیزی رو تحمیل نکنم. حالا شما هم در ترازو بذارید این بیانو، ببینید که این بیان عقلایی هست یا نیست. این مرد بزرگ مثل بنده نیست که یه روایت رو دیده باشه یا یه بخشی رو دیده باشه یا یه تیکه رو دیده باشه. این بزرگان جامع همه علوم بودن. تمام روایات که از اهل بیت عصمت و طهارت آمده تو دست اینا مثل موم بوده. همه ابواب رو دیدن، با همه علوم مرسوم روز خودشون در زمینه تخصصهای علوم اسلامی آشنا بودن در حد اجتهاد. فقیه درجه یک، فیلسوف درجه یک، روایت در حد عالی، در همه این زمینه ها میشون آثار گرانقدری داره که همه علمای اسلام در مقابل آثارش خاضعن. این مرد بزرگ میفهمد اعلم ان هازت دوا، میفهمد رجا دواست، همونطور که خوف دواست. شما چقدر دوا میخوری؟ کدوم دوا رو میخوری؟ کدوم دوا رو میخوریم و چقدر میخوریم؟ و اگر میخوایم به دیگران بدین کدوم دوا رو میدین و چقدر میدین؟ میفرماید بدان که رجا دواست. لزوم دیگه نداره من بقیه شو بخونم، ولی میخوام بخونم عبارت، ولی همین جمله کافیه دیگه. جواب مسئله خوف و رجا همینجاست. اما رجلون، میگه این دوا مال کدوم مریضه؟ ایشون میگه مال دوتا مریض. اما رجلون قلب علیه الیأس، کسی که یأس بهش قلبه کرده، اینو باید به دوای رجا درستش کرد. فترک العباده، عبادت رو ترک کرده، مثل اون حمید ابن قحطبه ملعون که در ماه رمضان روزه میخورد، بهش گفتن که چرا روزه میخوری؟ گفت من 60 سید و یک شبه سر بریدم، دیگه امید به رحمت خدا ندارم. این کلام به گوش امام رسید، امام علیه السلام فرمود که این حالتش بدتر از اون گناهشه. البته به قول حاج آقا یه حاشیه خیلی مهم اینجا دارم، اون کارشه که محصول شده ناامیدی از رحمت خدا. اعمال سلسله وار نتایج و میوه دارن. ایشون میفهمد این دارو یا مال کسیست که آیس و ناامید از رحمت خداست و عبادت رو ترک کرده، اما رجلون قلب علیه الخوف، یا یکی که خوف بهش انقدر قلبه کرده که اسرف فی المواظبت علی العباده، دیگه اسراف و زیاده روی کرده در مواظبت بر عبادت، حتی اضر به نفسه و اهله، تا به خودش و خانوادهش ضرر رسونده. و هازانه رجلان مائلان عن الاعتدال الى طرف الافراط و تفرید، اینا دو تا مردن که از اعتدال خارج شدن. مثلا دین اسلام دین اعتداله. فیحتاجان الى علاج یردهما الى الاعتدال، اینا علاج لازم دارن. فعمل آسل مغرور، اما معصیت کار مغروری که المتمنی علی الله، فقط تمنی داره، دیروز عرض کردیم شرایط آماده نکنه میشه تمنی، مع الاعراض عن العباده، از عبادت که اعراض کرده، و اقتحام المعاصی، معصیت هم که هیچ صرف نظر نمی کنه. فعدویت و رجا تنقلب و سمو منفی حقه، در حق این آدم داروی رجا سمه، مهلکتون، هلاکش میکنه. و تنزل و منزلت الاصل لذی هو شفا، این مثل اصلیه که برای کسی که سردیش کرده شفاست، اما برای کسی که گرمیش کرده اصل مزره. بل المغرور لا یستعمل فی حقه الا ادویه الخوف، کسی که مغرور شده باید با دوای خوف معالجش کرد. ول اسباب المهیجه، باید اسبابی که تحریکش کنه. فلهذا یجب ان یکون واعظ الخلق متلطفا، پس واعظ باید حواسش جمع باشه، ناظرن الى مواقع العلل، ببینه درد این مخاطب چیه، معالجن لکل علتن به ما یزاد دوها، هر داروی رو با زدش، سردی رو با گرمی معالجه کنه، گرمی رو با سردی معالجه کنه. فان المطلوب هو العدل، اونی که مطلوبه میانه رویه که نیست. والقصد فی الصفات، و میانه روی در صفات، اقتصاد. و خیر الامور اوسطها، فاذا جاوز الوسط، هر کس که از حد وسط عبور کنه، او لجب ما یرده الى الوسط، باید اینو به تعادل برش گردون. اگه افتاده رو دنده غرور، باید با خوف نجاتش داد، افتاده رو دنده خوف و ناامید شده از رحمت خدا، باید با رجا معالجش کرد. اگه متعادل، باید از خوف و رجا هر دو گفت. بعد میفرماید حاز الزمان، اما زمان ما رو نبوده ببینه. لا ينبغي ان يستعمل فيه مع الخلق اسباب الرجاء، با مردم نه بعد از رجا حرف زد. بل المبالغه في التخفيف، تازه باید در خوف مبالغه کرد، مبالغه یعنی خیلی زیاد باید از خوف گفت. قرآن کریم هیچ جا به پیغمبر نمیگه ان انت الا بشیر، اما به پیغمبر میگه ان انت الا نذیر، چون غالب مردم با خوف معالجه میشن. ایزن تکاد و انلا تردهم الى جادت الحق و سنن الثواب، بل المبالغه، باید مبالغه کنه در تخفیف تا برشون گردونه به جاده الثواب. فاما ذکر و اسباب رجا یهلکهم، از رجا حرف بزنه مردم رو هلاک کرده. و یردیهم بالکلی، به کلی از مسیر ساقطشون کرده. ولکنها لما کانت اخف علی القلوب و علز عند النفوس، اما چون رجا خیلی لذیذه، لذت بخش، راحت‌تر هم هست دیگه، از خوف بگه خب دردسر داره، رجا راحت دیگه، عفو بی اندازه می‌خواد، گناه بی حساب، یا علی بگو برو هر کاری می‌خوای بکن، چون خیلی خفیفه، سبکه و لذت بخش هم هست. حالا یه جمله هم میگه، من اونو عرض نمی‌کنم، میگه حالا به این خاطر بیشتر از رجا گفته میشه. امیرالمومنین فرمود الفقیه الذی لا یقنط الناس من رحمت الله، فقیه کسیه که مردم از رحمت خدا ناامید نکنه، ولا یؤمنهم من مکر الله، از مکر خدا هم ایمنشون نکنه، ولا یؤیسهم من روح الله، از روح الله مایوسشون نکنه، آیسشون نکنه، ولا یرخص لهم فی معاصی الله، در معصیت بهشون ترخیص نده، مجوز معصیت صادر نکنه. بفرمایید به اولی، حالا چون باب ایشون باب رجا بوده، ما روایاتی از رجا میگیم برای اونی که ناامید از رحمت خداست. حالا یک دو تاش هم عرض میکنم، یکیش اینه، یکیش همین جمله امام سجاده، حضرت عرضه می‌دارد ان کان جرمی اخافنی من عقوبتک، خدایا اگر جرم من منو از عقوبت تو ترسانده، یعنی وقتی به جرم خودم نگاه میکنم میبینم مستحق عقوبتم، اما وقتی به امید به رحمت تو نگاه میکنم میبینم که امنیت و ایمنی اونجاست. فان رجائی قد اشعرنی بالامن من نقمتک، به من اشعار کرده و فهمونده امر رجا که من از عقوبت تو ایمنم. یکی از روایت رجا اینه، فی الحدیث ان اعرابیا قال یا رسول الله، عربی، عربی یعنی عربای بیابانی که مثلا شهر رو ندیده بودن، خیلی فرنگ، مثلا فرنگ با فرنگ هم نبودن، عربی بیابانی بودن، نه سواد داشتن نه اطلاعات زیادی داشتن، عرب بیابانی پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله من یلی حساب الخلق، کی حساب کتاب مردم انجام میده؟ فقال الله تبارک و تعالی، رسول خدا فرمود خداوند تبارک و تعالی، قال هو به نفسه، خودش این کار انجام میده؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. فتبسم الاعرابی، اعرابی تبسم کرد، شاد شد. فقال رسول الله مما ضحکت یا اعرابی، چرا خندیدی؟ پیغمبر علی سوال کرد چرا خندیدی؟ فقال ان الکریم اذا قدر عفا، کریم وقتی قدرت پیدا میکنه عفو میکنه. ان الکریم اذا قدر عفا، کریم وقتی قدرت پیدا میکنه عفو میکنه. و اذا حاسبه سامه، وقتی محاسبه میکنه مسامحه میکنه، خیلی مو رو از ماست نمیکشه. فقال النبی صدق الاعرابی، پیغمبر تاییدش، همون راست میگه، الا لا کریم اکرم من الله تعالی و هو اکرم الاکرمین، هیچ کریمی از خداوند کریمتر نیست و خدا اکرم الاکرمین است. ثم قال، بعد پیغمبر یه جمله عجیبی فرمود، فرمود فقه الاعرابی، این عرب فقیه شد. در جمله سوم حضرت عرضه می دارد که و ان کان ذنبی قد عرضنی لعقابک، پس تا اینجا دو تا امر رو ارائه کرده به عنوان توشه راه، یکی حسن ظن به توکل، یکی هم امید به رجا، سومین توشه. البته در تمام تعابیر حضرت یه نگاه به خودشون میکنن، یه نگاه به وقت حالا، اون نگاهی که به خودشون میکنن به عنوان یک انسان اونجا کار خرابه، اون نگاهی که به عقل تعالی میکنه اونجا کار آباده. در سومین جمله عرضه میدارن و ان کان ذنبی قد عرضنی لعقابک، خدایا اگر گناه و معصیت من منو در معرض عقاب تو قرار داده، فقط آذننی حسن و ثقتی به ثوابک، من به تو اطمینان دارم. ثقه یعنی اطمینان، تازه اطمینان کمه، حسن اطمینان دارم، حسن اطمینان دارم که تو با ثواب اون معصیتی را که مرا لایق مجازات کرده جبران میکنی. امام صادق علیه السلام فرمود که والله ما اعطی مؤمنون قد تو خیرت دنیا والآخره الا به حسن ظنهی بالله و رجائهی من. به خدا قسم که خیر دنیا و آخرت رو به هیچ مؤمنی ندادن مگه به سبب حسن ظن به خدا و امید به خدا. و حسن و خلقهی و به سبب حسن خلق. و الکف عن اغتیاب المؤمنین. یه وقتی بود حاج آقا مرتب می‌فرمودن که ما باید کر بشیم، کور بشیم، لال بشیم تا برسیم. بعد ما هم نمی‌فهمیدیم دیگه تقوام همون. ولی بعد یه موقع حاج آقا توضیح دادن، یه حاشیه‌ای زدن ما فهمیدیم معنی اون جمله چیه. فرمودن که حالا شاید معانی دیگه هم داشته باشه ولی حاشیه خدا حاج آقاست. فرمودن باید کور بشیم از دیدن عیوب مردم، کر بشیم از شنیدن عیوب مردم، لال بشیم از گفتن عیوب مردم. در روایت هست که اگر خدا به بنده ای بخواد لطف بکنه اونو به عیوب خودش از عیوب مردم مشغول میکنه. و باز در روایات داریم که اگر کسی به یه عیب خودش مشغول بشه دیگه فرصت برای دیگران پیدا نمیکنه. اینجا حضرت فرمود که آنچه که باعث خیر دنیا و آخرت میشه چند امره. اولی حسن ظن به خداست که موضوع این فراز دعاست. دوم امید. سوم حسن خلق. چهارم دست کشیدن از غیبت مؤمنین. و عیم الله به خدا قسم لا یعذب الله مؤمنن بعد توبت و الاستغفار الا به سوء ظن بالله. به خدا قسم که تنها عامل عذاب شدن سوء ظن به خداست. و تقصیرهی من رجائهی لله و کوتاهی در امید به خدا و سوء خلقهی، درست برعکس اون چهار تا اخلاق، و بد اخلاقی و من اغتیابه المؤمنی. بعد فرمود والله لا یحسن عبد مؤمن ظنن بالله. به خدا قسم هیچ مؤمنی به خدا حسن ظن پیدا نمی کنه الا کان الله عند ظنهی بهی، الا اینکه خدا در کنار اون ظن اوست. یعنی آنچه را که به خدا امید داشته باشه خداوند اونو برآورده می کنه. لأن الله عز و جل کریمون، چون خداوند کریمه. یستحیی ان یخلف ظن عبده، خدا حیا میکنه که خلاف اون ظنی که من بنده بهش داره رو عمل کنه. ما در روایات داریم که کسی رو به سمت جهنم میبرن، بعد برمیگرده نگاه میکنه، میگن چرا نگاه میکنی؟ میگه خدای من این امیدو به تو نداشتم که منو به سمت جهنم ببری. خداوند میگه رهاش کنید. بعد این خیلی عجیبه، میگه دروغ میگه. ولی همین که میگه به خاطر گفتنش رهاش کنید. در عبارت چهارم حضرت عرضه می‌دارد که و ان انامت الغفلت و ان الاستعداد للقائک. این عبارت ها البته همشون درسه، حالا ما چون وقتمون کمه عبور میکنیم، ولی عامل مانع رسیدن به لقای خدا چیه؟ حضرت میفهمد غفلت. اگر غفلت مانع آمادگی برای لقای تو شده، فقط نبهت نل معرفت و به کرم که و آلائک، معرفت من به کرم تو و نعمتهای تو منو بیدار کرده. خداوند به جناب داوود امر کرد که بندگان منو محب به من کن. جناب داوود عرضه داشت که چگونه این کار رو کنم؟ فرمود نعمتهای منو براشون بشمار. در جمله پنجم عرضه می دارد که و ان او حشما بینی و بینکه فرط الاسیان و طغیان. اگر زیاده روی در اسیان و طغیان بین من و تو فاصله انداخته و باعث شده من با تو انس نگیرم، او حشنی یعنی مانع انس من با تو شده، اگر زیاده روی در عصیان و طغیان مانع انس گرفتن من با تو شده، فقط آنسنی بشر القفران و رزوان، بشارت قفران و رزوان تو باعث انس من با تو شده. یه مطلب دیگه عرض کنم، عرضم تمام. از این فراز به بعد حضرت وارد یک فصلی میشن که این فصل احتیاج به یک توضیح مختصر و یه توضیح مفصل تر داره. مختصرشو الان عرض میکنم، انشاءالله تفصیلش توفیق داشتم فردش. حضرت عرضه میدارد که اسألو که به صبحات وجه که و به انوار قدسک و ابتهل و الیک به عواطف رحمتک و لطائف برک ان تحقق ظنی به ما اعمله. تمام این فرازهای چندگانه قبل خلاصه بیانشون حسن ظن به خدای تعالی بود. حالا حضرت در این فراز از خداوند میخواهند که خدایا این حسن ظنی را که من به تو دارم، این حسن ظن رو بهش تحقق ببخش، جامعه عمل بهش بپوشان و تمتع به نظر الک و ها انا متعرضون لنفحات روحک و عطفک، من خودمو در معرض نسیم رحمت تو قرار دادم و منتج اون قیس جودک و لطفک و باران جود و لطف تو را طلب میکنم. فارون من سخت که الا رزاک، اون فرازه که احتیاج به شهر داره اینجاست. خدایا من از سخت تو به رضای تو پناه میبرم. هاربون من که الک، از تو به تو فرار میکنم. این یعنی چی؟ خب انسان در مقام فرار کردن و پناه بردن دائما از یک امر مخوف فرار میکنه، به یک پناهگاه رو میاره. در این تعابیر هم اون امری رو که ازش فرار میکنه حق تعالاست، هم اون پناهگاهی رو که بهش پناه میبره خود حق تعالاست. این جمله خیلی جمله عجیبیه. این عبارت حاوی عالی ترین مراتب توحیده که بهش میگن توحید اطلاقی. انشاءالله فردا شب اون بیان مرحوم علامه طباطبایی رو راجع به این عبارت میخونم، اون توضیح مفصل اونجا. اما مختصرش اینه. چرا عرض میدارد هاربون من که الیک؟ دو تا تعبیر اینجا میشه گفت، یکی متوسطه یکی عالی. تعبیر متوسط اینه، اگر تو بخواهی به من سودی برسانی هیچ کس نمیتونه اون رو از من بگیره، و اگر تو بخواهی به من ضرری برسانی هیچ کس نمیتونه اون ضرر رو برطرف کنه. و این هم سسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد تلف از این. یه تعبیره. خب در یه چنین تعبیری همگان هیچ کارن. وقتی همگان هیچ کاره بودن، از هیچ کاری که انسان نمیترسه، از هیچ کاره هم فرار نمیکنه و به هیچ کاره هم پناه نمیاره و هیچ کاره هم توان پناه دادن نداره. این تعبیر متوسط. اما تعبیر عالی اینه که از این تعابیر فهمیده میشه که اصلا غیر از خدا کسی در کار نیست. نه اینکه کسانی هستن ناتوان، کسی در کار نیست که ضرری بزند و کسی در کار نیست که به او بشود پناه برد. لذا حضرت عرضه می دارد که من از تو به تو پناه می برم. هاربون من که الیک. خلاصه عرایض ما در امشب یه توضیح مختصر بود راجع به مسئله رجا. عرض کردیم رجا داروست، این دارو رو باید به جای خودش برای مریض استعمال کرد. و جناب فیض فرمودن که اگر شما داروی رجا رو برای شخص مغرور استفاده بکنی، اون شخص رو به هلاکت انداختی و باید دارو رو برای بیمار استفاده کرد. بیمار یا کسیست که ناامید از رحمت خداست، یا کسیست که از شدت خوف امورات زندگیش به هم ریخته. و دومین بخش عرایض ما که در ذیل فرمایشات حضرت بود، خلاصش این بود که امام سجاد علیه السلام در این عبارات که قرائت شد، مسئله حسن ظن به خدای تعالی رو مطرح کرد. فرمود خداوند حسن ظن به تو، حسن ظن به توکل به تو، حسن ظن به کرم تو، حسن ظن به بخشش و غفران و مغفرت تو جایگزین همه نقایص و کمکاری هایی است که من کردم و اون نقایص و کمکاری ها برای من موجب عذاب است. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل